أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده بحثی به عنوان ادب مطرح است که بعضی از این فصول گذشت. در نوبت قبل دعای حضرت نوح سلام الله علیه مطرح شد، چون یکی از بارزترین مظاهر ادب همون دعاست. خداوند دعای انبیاء علیهم السلام را در قرآن ذکر کرد. نوبت به دعای نوح سلام الله رسید. نوح دعایش در سوره مبارکه هود و همچنین در سوره مبارکه نوح خلاصه شد. دعای نوح بعد از اینکه از ذات اقدس اله وحی به او رسید که از این به بعد کسی به تو ایمان نمی آورد، تو باکت نباشد، ما می خواهیم اونها را غرق کنیم، شروع شد. یعنی بعد از اینکه حجت خدا بالغ شد و هیچ عذری برای تبهکاران نموند، اونگاه خداوند به نوح سلام الله علیه وحی فرستاد که اینها باید از بین بروند، برای اینکه اینا خودشون ایمان می آورند و نمی گذارند نسل آینده مؤمن بشود. بنابراین اینها مزاحم فطرت هم و مزاحم فطرت با درک میشن. بعد از دریافت این وحی، نوح سلام الله علیه اجازه یافت که نفرین کند. خداوند کار را از راه علل و اسباب انجام میدهد. نفرین نوح به این بود که لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا. سرش هم این است که انتظرهم یزل عباده که ولا یلد و الا فاجر کفار. منشه نفرینش هم ذکر شده. اونگاه ذات اقدس اله دستور داد شما کشتی بسازید و در اون فضا که نه دریایی بود و نه امید جوشش آب، ساختن کشتی سوال برانگیز بود. وقتی نوح سلام الله علیه مشغول ساختن کشتی بود، هر وقت گروهی از قومش می گذشتن استهزا می کردن و نوح سلام الله علیه همین حالا تحمل می کرد. بعد می فرمود سرانجام روشن خواهد شد. وقتی که کشتی ساخته شد، اونگاه دستور رسید باران تند از بالا بارید و جایی که امید خروش آب نبود از اونجا آب جوشید، یعنی از تنور. تنور که جای آتش است و سابقه ندارد که از درون تنور آب بجوشد، خداوند دستور داد به تنور که اونجا منشأ جوشش آب باشد. دامنه کوه و کنار رودخانه زیر درخت و مانند آن اگر چشمه بجوشد خیلی غیر عادی نیست، اما از تنور روستا یا شهر وسط تنور آب بجوشد، خب این برخلاف متعارف است. بالاخره آب طوری شد که دیگران داشت غرق میکرد. در این حالت ذات اقدس اله دستور داد که خودت سوار کشتی میشوی و سه گروه را به همراه خودت کشتی میبری. اول مؤمنین، دوم اهلت، مگر اونها که قضای الهی بر اهلاک اونها رقم خورد، سوم گروهی از پرندگان خاکی و خوشزی که اینا نمیتوانند در آب زندگی کنند. پرنده ها مستثنا هستند، اونا قدرت پرواز دارند. حیوانات آبزی مثل ماهی اینها مستثنا هستند، برای که اینا میتونن تو آب زندگی کنند و سایر حیواناتی هم که در آب می توانند زندگی کنند مستثنا هستند. یا اونها که ذوحیاتینند، اونا لازم نیست. یه چند رقم حیوانی که توان اون را ندارند در آب زندگی کنند یا در هوا پرواز کنند، اونها را به همراه خود هم نوح سلام الله علیه این کار را کرد. در خلال این دعوت که این سه گروه را به درون کشتی دعوت کرد، دید پسرش نمی آید. به پسرش گفت بیا، چون پسرش فاصله گرفت. از این ندای نوح سلام الله علیه معلوم شد که پسرش فاصله گرفت و نادا تو ندا در حالت مثلا فاصل است. اونگاه فرمود یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین. اون پسر حرف این پدر رو گوش نداد، نه تنها به حرف پدر اعتماد نکرد و ایمان نیاورد، از اون جهت که وجود مبارک نوح پیغمبر است و واجب الاطاعت است، امر او را اطاعت نکرد، خودش معصیت کبیره است و ظلم است. گفت من به کوه پناه میبرم. وجود مبارک نوح فرمود امروز هیچ چیزی از قهر و فرمان خدا انسان را حفظ نمی کند، تنها رحم خداست که حافظ است. بعد هم در اثر طغیان آب پسرش غرق شد و کشتی به سلامت به مقصد رسید، یعنی آبها فروکش کردند و کشتی رو کوه جودی قرار گرفت. از این به بعد سؤال نوح مطرح است. دعای اولش مستجاب شد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیار. این سؤال هست، چون بالاخره دعای معنی خواندن یا نفرین اینا سؤال است، یعنی طلب هست، درخواست است. یه سؤال دیگری مطرح شده است و در زمینه اون سؤال ذات اقدس الهی حکم خاص صادر کرد. و اون سؤال این است که نوح به خدا عرض کرد شما فرمودید مؤمنین و اهلت و گروه از حیوانات. مؤمنین همه آمدن، اون حیوانات رو که لازم بود من اونها رو به کشتی جمع در کشتی جمع بکنم کردم. درباره اهلت بعضی از اعضای اهلم آمدند و محفوظ موندن، همسرش که کافر بود اون مستثنا بود، اون غرق شد و جای سؤالم نبود. اما درباره فرزندش این سوال مطرح است. خب این سوال به معنای درخواست نیست، چون این حادثه گذشت و این فرزند غرق شد و مرد، پس درخواست سلامت نیست یا شفاعت نیست، چون بعد از غرق است. این یکی. سوال به معنای اعتراض نیست. این دو. میموند سؤال و معنای استفهام که انسان توضیح طلب بکند، مطلب رو بفهمد. پس سؤال و معنای درخواست درباره اون نفرینی که کرد یا طلب مغفرتی که کرد که اون آیاتم خونده می شود، اینها به جاست و موقع است. این درخواست عذاب است برای تبهکاران، درخواست مغفرت است برای مؤمنان، اینها جا دارد. این سؤال و درخواست است. سؤال معنای بازخواست که میگوین فرون که از زیر سؤال رفت، به این معنا که اصلا در بار ذات اقدس اله مطرح نیست. لا یسألو عما یفعل. و وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم که از انبیای اولی العزم است به این حقیقت واقف است. این دو قسم. پس این دو قسم منتفی است. میموند سؤال معنی استفهام. این سؤال معنی استفهام که قبیح نیست که آدم توضیح طلب بکند، چیزی که نمیداند یاد بگیرد. بعدن فرمود انه لیس من اهله. قبل از اینکه این فرمان الهی صادر بشود زمینه برای توضیح خواستن هست که سرش چی بود. برای اینکه خدا فرمود اهلت مستثنا هستن، اون همسرشون کافر بود، اونها باید غرق میشد، درباره او سؤالی نشد. و این درباره پسرش که سوال جا برای سوال هست، چون خدا صریحا وعده داد که اهلت محفوظن، اینم که اهل او. و از اون طرف این دوتا مطلب برای او حق بود، یکی که اصیل است و اون است که ان وعدک الحق و انت احکم الحاکم، پس هیچ خلافی در حکم خدا نیست. اینم که فرزند او، خدا هم وعده داد که اهلت محفوظن، اونگاه جا برای این سوال هست. این سوال برای بانی فهمیدن است، توضیح خواستن است که بفهمند. و اگر کسی بگوید انبیا میدانند، البته انبیا میدانند، اما به تعلیم الهی میدانند. ذات اقدس اله درباره خاتم انبیا علیه السلام فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. انبیا که عالمان به تعلیم الهی میدانند. انبیا به غیر خدا نیازی ندارن که از مکتب‌های بشری به مانندان استفاده کنن. ولی بالاخره محتاج الله هم سوال میکنن و یاد میگیرن. حالا همین سوال باعث شد که ذات اقدس اله توضیح بدهد. اگر چنانچه به معنای هم عقیده بود، خب داخل در من آمنه بود، این دیگه چیه؟ چون خدا سه گروه را استثناء کرد. برای هر محقق جا برای سوال هست. برای اینکه خدا فرمود مؤمنین، اهل، عدی از حیوانات، این سه گروه را به کشتی بدن. اگر منظور این بود که مؤمنین یعنی هر کسی که هم عقیده است، خب ذکر اهل برای چی بود؟ چون اهل در قبال من آمنه جدا ذکر شد، این زمینه سوال را فراهم میکنه. هر کسی، هر محققی هم بالاخره میخواد چیز بفهمه. ذات اقدس اله به نوح فرمود که این سؤالی که کردی این اهل تو نیست، برای اینکه منظور آن است که کسی که اهلیت این نجات را داشته باشد. حالا ممکن است این در ردیف سایر کافران نبوده است، از کافران کمتر جرم مرتکب شد، در حد ظالمان بود، ولی چون پسر نوح بود باید غرق بشود. همه اینها سوال است. ذات اقدس اله به همسران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما با زنهای دیگر فرق دارید، اگر اهل ایمان و تقوا بودید پاداشتون دو برابر است، و اگر اهل تبهکاری و گناه بودید کیفرتون دو برابر است. با زنهای دیگر فرق دارد. یا نساء النبی لستن که عهد من النساء اتقیتن. برای شما دو تا مسئولیت دارید. یه مسئولیت از اون جهت که مسلمان و مؤمنید باید به دستورات الهی عمل کنید، به خلاف نکنید. یکی این که وابسته به بیت نبوت و رسالتید باید این حیثیت را حفظ کنید. شما اگر اطاعت کردید جزای شما دو برابر است، برای اینکه هم آبروی پیغمبر را حفظ کردید، هم به دستور خدا عمل کردید، وظیفه خودتون انجام دادید. و اگر یک معصیت کردید کیفرتون دو برابر دیگران است، برای اینکه هم معصیت کردید هم حیثیت بیت رسالت را حفظ نکردید. خب پس معلوم می شود گاهی یک گناه از یک شخص یک کیفر دارد، همون گناه از شخص دیگر دو تا کیفر دارد. آیا پسر نوح کافر بود و غرق شد و منافقانه زندگی میکرد، یا نه کافر نبود، معصیتکار بود، فاسق بود؟ فسق هم ظلم است، منتها کفر ظلم عظیم است، شرک ظلم عظیم است. آیا پسر نوح از این قبیل بود؟ آیا کافر بود یا نه؟ اگر کافر نبود آیا فاسق بود یا نه؟ همین ها سؤال است دیگه. خیلی روشن نیست که این از کافرین بود. به نوح هم نگفت من الکافرین نباش، فرمود مع الکافرین نباش. به خدا هم نفرمود این از کافرین است لانه کفره، فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، نفرمود انه کفر او کفر. حالا بعضی ها انه عمل غیر صالح هم خوندن، یعنی عمل عملا غیر صالح، یا نه اونا که اهل معرفتن میگن نه عمل چون با ذات انسان عجین میشود به فصل مقدم انسان را میسازد، خود انسان میشود عمل. در بخشهای معرفت انسان عین اندیشه است، ما بقی استخوان و ریشه است. در بخشهای عمل انسان عین کار است، ما بقی خود استخوان و ریشه است. انسان هرچه فهمید اون فهم گوهر او را می سازد، و هرچه انجام داد اون عمل گوهر او را می سازد. انسان یا علم صادق و مصیب، یا جهل کاذب، یا عمل صالح، یا عمل غیر صالح، که خود عمل بر شخص هم می شود. دیگر نیازی نیست که ما بگوییم قرائت این است انه عمل غیر صالحین، یا بگوییم انه ذو عمل غیر صالح، این تکلفات لازم نیست. به هر تقدیر قرآن هم تصریح به کفر نکرده است. آیا پسر نوح در اثر معصیت گرفتار چنین غرق شد؟
که اگر دیگران این معصیت رو میکردن غرق نمیشدن، ولی چون او از بیت نبوت بود باید غرق بشه یا نه؟ همه اینا جز اسرار عالم است، هنوز هم روشن نیست. خب پس زمینه برای سوال هست، سوال استفهام، سوال استفهام. گاهی انسان موظف است هیچ حرف نزند، درو راست. در بعضی از منطقه ها و حالت ها انسان حق حرف نداره، در قیامت این طور است. البته اونجا ظرف تکلیف نیست، ولی منظور است که خداوند به بعضی از اجازه حرف زدن هم نمیداد، بلو فرشته هم باشد، با اینکه اونها لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون، به بعضی از فرشته ها در بعضی از حالت ها اجازه حرف میدن، به بعضی از انسان ها در برخی از حالت ها اجازه حرف میدن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و بغار السباب، به بار فرشته ها. خب پس بعضی از وقایع و قضایا که کسی حق حرف ندارد، از اینجا معلوم می شود که اون چی که خوب بود و مطلوب بود و منع عقلی نداشت و فطرتاً دلپذیر بود، نوح سلام الله علیه انجام داد، ولی خدا فرمود الان که حق جا بر سوال نیست. چرا جاله کردی؟ میخواستی بفهمی بعدها بفهم، الان وقتی نرفا نیست. خدا زمینه را فراهم کرد، فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، نفرمود شفاعت نکن، فرمود درباره غرق شده اصلا من حرف نزن. این است، میخوای بفهمی بعدها بفهم، اصلا درباره اینا حرف نزن. نو سلام الله علیه درباره یکی از مغرقین حرف زد، خدا فرمود چه این کار کردی؟ میبینید این تحلیل که شد معلوم میشود که سؤال معنای بازخواست نبود و هرگز در دعوه انبیاء علیه مسترات نیست، این که خارج از بحث است. سؤال به معنای شفاعت و وساطت در نجات و درخواستم نیست، برای اینکه بعد از غرق است. میمونه سؤال معنی استفهام که آدم باید چیز بفهمد، این که خیلی خوبه، ولی فهمود تو این بلوا در این مقطع کسی حق سؤال نداره، اصلا حق حرف زدن نداره. فهمود در این باره اصلا با من گفتگو نکن، ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، چون ذات اقدس الهی که 950 سال مهلت داد و با دین او بدرفتاری کردن، بازی کردن، نبی او را به استهزا گرفتن، معجزه او را استهزا گرفتن و مانند اون، این اشد المعاقبین است که موضع نکال و نقبه. اگر خدا با این نام ظهور کرد کسی حق حرف نداره. لذا به نو سلام الله علیه فرمود در باره مغرقین اصلا با من گفتگو نکن. او در باره یکی از مغرقین گفتگو کرد، فرمود به این که لا تسأل ما لیس لک به علم انی اعدک ان تکون من الجاهلین، اینم فورا عرض کرد به لا تغفیلی و ترحمنی اکن من الخاسر. ببینید حرف خیلی اوج داره، سخن در این نیست که معاذالله نوح سلام الله علیه ترک اولای مرتکب شده است، یا مربو مسئله عاطفی برای پسرش اقدام کرده است، هیچ کدام از اینها نبود. گاهی انسان فقط باید ساکت باشد، همین استعلام علمی، استفهام علمی که چیز بسیار خوبی است، در بعضی از جاها بده، انسان فقط با ساکت باشد. لذا نو سلام الله علیه است که الا تغفری و ترحمنی اکن من الخاص، عنایت الهی همواره شامل اولیاء خودش است که قیل یا نو هبت به سلام مننا و برکاتم علیک و علی امم ممن معک. اونگاه بر چنین پیغمبری ذات اقدس اله اون سلامت نازل میکند، و چون او امام امت است و برکت نوح بر دیگران سلامت و برکت نازل میکند. حالا این بحث ها که یک مقداری در نوبت قبل به عرضتون رسید، یک مقدار در امروز با آیات سوره مبارکه هود و همچنین آیات سوره مبارکه نوح تطبیق میشه. در سوره مبارکه هود آیه 36 به بعد این است: و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ف فلا تبت اسم ما کان و یفعلو. نوح سلام الله علیه با امید این زحمت نه قرن و نیم را تحمل کرد. اونگاه وقتی وحی آمد که اینا هیچ کدوم از این به بعد حرف تو را قبول نمی کن، اینا هیچ ایمان نمی آورن، همین مقداری که ایمان آوردن بیش از این نخواهد. بعد هم شما خود را به زحمت نینداز، هر کاری میکنن بکنن، ما هم تصمیممون رو گرفتیم. وصنع الفلک بعیوننا و وحینا، کشتی بساز با کمک ما، در منظر ما، با مجاری امداد غیبی ما، ما میخوام همه اینا رو غرق کنیم الا مستثنه ها رو. ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، نفرمود فی الذین کفرو. این جای سؤال است که آیا این مطلق ظلم است یا خصوص کفر و شرک که ظلم عظیم مراد است. ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، چرا؟ انهم مغرقون. خب هر که ظالم باشد غرق می شود. آیا ظلم عظیم و کفر مراد است یا مطلق ظلم که هر معصیتی ظلم است؟ یعنی این افرادی که نجات پیدا کردن هیچ کدام معصیت نکردن، همشون عادل بودن، هیچ کدام به دیگری ستم نکردن، منظور این است؟ یا منظور از این ظلم کفر است؟ همه اینها جای سوال است دیگه. یعنی عذاب الهی آمده غیر عادل ها رو از بین برد. حالا یک کسی حق کسی رو، مالی رو از کسی نسیه گرفته و به اون نداده و نمیده، این باید غرق بشه. مرز کسی تعدی کرده، مقدار زمینی کسی رو گرفته، فرش کسی رو گرفته، مال کسی رو عمدن غصب کرده، اینا ظالم هم دیگر، اینا باید غرق بشه، اونم با اون عذاب. یا نه، از این بدتر است و کمتر از کفر، یا نه خصوص کفر است. فمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، چرا؟ برای که اینا مغرقن دیگر، قضای حتمی اله اینا شد، اینا غرق بشه. خب همین ها جای سوال است. بگوییم نوح میداند، البته نوح میداند ولی به تعلیم الهی میداند دیگر، میخواد از معلم شیعت بگیرد. حالا نوح سلام الله علیه شروع کرد به کشتی سازی و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. اون ناباوری هایی که قبلا داشتن با این استهزاء افزوده شد. وجود مبارک نوح فرمود ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم کما تسخروا، برای اینکه این رذیلت را ما با اون کیفر پاداش خواهیم داد، نه استهزاء لفظی مثل یخادعون الله و هو خادعهم، این وصف فعل خداست. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. بعد میفهمید چه عذابی حلول میکند و چه دیر رسوا میکند. وقتی کشتی ساخته شد، حتی از یعنی کشتی را ادامه داد، حتی اذا جاء امرنا، اون امری که اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امرنا و فارت تنور، تنور فوران کرد، دفعتندن تنور شده چشمه، اونجایی که تا حال آتش میجوشی الان آب خروشی. بعد فرمود ما به نوح دستور دادیم، چهار مطلب را به او گفت. قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین، اونا که حیوانات آبزی هن هیچ، یا زوحیاتن هن هیچ، یا پرنده های هوایی هن هیچ، اون حیوانات خشکی نظیر مرغ و اسب و گوسفند و این چیزا، من کلن زوجین اثنین که نسلشون قطع نشود، نر و ماده، این یک گروه. دوم و اهلک، این اهل را با یه مطلبی اضافه کرد، استثناء کرد بود الا من سبق علیه القول، که این در حقیقت مطلب چهارم است. یعنی یه عده‌ای که قضای الهی بر هلاکت ایناست، نفرمود الا امرأتک کرد، مستثنا را هم به صورت جامع ذکر کرد. خب همه اینها جای سوال است. نفرمود الا اهلک، اهل را در سوره مبارکه تحریم مشخص کرد کافر است. آیه ده سوره تحریم است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. فلم یغنی عنهما من الله شیئا و غیرت قوان نارا مد داخلی. خب پس به اهلک الا من سبق علیه القول، مشخص یقینا اون همسرش کافره است داخل است، اما فرزندش هم داخل است روشن نیست، اینم جای سوال است. پس اولین گروهی که استثناء شدن من کلن زوجین اثنین، دوم و اهلک که این الا من سبق علیه القول مطلب چهارم است، سومین گروهی که استثناء فرمود و من آمنه، پس مؤمنینند اهل او هستند به استثنای من سبق علیه القول با حیواناتی که با نسلشون محفوظ بماند. این سه گروه هم که اهل نجات هم، مطلب چهارم همون الا من سبق علیه القول است که این من سبق علیه القول جای سؤال است، یعنی این ایکال به علم الهی است، کسی که قضای الهی و قلم الهی بر این رفته است که او بود از بین برود. خب آیا او خصوص زن نوح هست یا زن و پسر هست؟ همه اینا جای سؤال هست. اونگاه شروع کردن به اجرای این دستور، وجود مبارک نوح سلام الله علیه به اینها دستور داد، به قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. حالا اینا سوار کشتی شدن و یه تجدی بهم فی موج کالجبال، این دریای معجزه الهی کشتی روی این دریاست، این کشتی هم سرنشینانش را در امواجی که مثل کوه است سیر میده، خروشان این دریا را میشکافد و حرکت میکنه. خب این جبال گاهی ابرهای آسمان تشبیه به جبال میشود، گاهی امواج توفنده دریا تشبیه به جبال میشود. در باره ابرها دارد به اینکه ما اون بعد و تگرد و مانند اون را از کوههای آسمان برای شما نازل کردیم، یعنی ابرهایی که شبیه کوه است ما از اونها تگرگ و غیر تگرگ باروندیم برای شما. اینجا هم امواج را کل جبال می داند. خب در این حال که فرمود به قالر کبو شروع کرد، کشتی شروع کرد به رفتن، آب هم دارد افزایش پیدا می کند، پسر هنوز سوار نشد، بعضی از جاها دامنه های کوه خشک است و سینه های کوه را هنوز آب نگرفته و اون زمین به بخش از دامنه کوه را آب گرفته. و نادا نوح ابنه و کان فی معذرین، یک مقدار فاصله داشت، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیا سوار شو آب همه جا را میگیره. او گفت سآبی الی جبل یعصمونی من الماء، من به بالای کوه میرم و محفوظ میمونم. نوح سلام الله علیه رو همون علم غیبی که خدا به او آموخت فرمود لا عاصم الیوم من امر الله لا من رحم، من رحمم همین سه گروه هم، بیا به سوار شو. اون گوش نداد به حال بین پدر و پسر الموج و حال بینهما الموج فکان من المغرقی، این غرق شد. اونگاه به قیل یا حالا در این حال نوح سوال کرد یا بعدن سوال کرد هنوز روشن نیست، به حسب اگر آیات به همین سبک که نازل شده است به همین سبک وقایع اتفاق افتاده باشد نوح هنوز سوال نکرد. به قیل یا ارزوب لئی ما اکه و یا سمعو اقلقی و قید الماعو و قدی الامرو وستوت علی الجودیه و قیل بعدن للقوم الظالمین، حالا که رو کوه جودی نشست و اوضاع آرام شد، از اینجا نوح دارد یک مسئله رو طرح میکند. بنادا نوح ربه فقال ربه این ابنی من اهلی، پسر من از اهل من است، این یک مقدمه. شما هم که دستور دادی فرمودی اهل نجات پیدا میکنن الا من سبق علیه القول، آیا این پسرم جزء مستثناست یا جزء مستثنامه نیست؟ چی جور شد؟ بنادا نوح ربه فقال ربه این ابنی من اهلی، این یکی. از طرفی تو شما هم که فهم بودید و اهلکه، و این وعدک الحق و این وعدک الحق، وعد شما که خلاف وزیر نیست. این دو ولی به انته که ملحاکمین. من دو تا سوال دارم که به لست و عدری بر من برمیگردن. یک علم دارم که حکم اون چه هست که تو بکنی، اینا من جزم دارم. این دو تا سوال من این است. این نبنی من اهلی، و شما هم که فرمودی و اهل تو وعده دادی، وعده تو هم چه تخلف پذیر نیست. چهار تا قضیه است که دو تا قیاس رو می سازد. یکی این که پسر من اهل من است، اهل من باید نجات پیدا کنه. شما فرمودی اهلت، به وعده دادی اهلت مستثنا هستن و هر چه تو وعده دادی حق است. اون یک صغرا و کبرا، اینم یک صغرا و کبرا. این دو تا قیاس بعضی از قضایاشون و مقدماتشون مشترک، ولی هر چهار قضیه که دو تا قیاس تشکیل داد برای من که بنده ام قابل تر هست. و اما و انت احکم و حاکمی، هر چه تو بکنی احکمی حاکمی، یعنی اعدل الحاکمینی، اصدق الحاکمینی، اتقل حاکمینی، اعلم الحاکمینی و جامعه همه اینا که احکم الحاکمینی. حالا ببینید در چنین فضای خدا با او چه کرد؟ قال ذات حق بسلاح یا نوهو انهو لیس من اهلت. من گفتم اهلتو، این که اهلتو نیست. چرا؟ برای اینکه انهو عملون غیر صالح، هر که عمل صالح کرد اهل توست. حالا خدا نفرمود این کافر است یا منافق، همون صالح نی. شاید مثل پسر نوح کسانی هم بودن که نجات پیدا کردن، اما این باید صالح باشد. این اگر یک گناه هم بکند باید غرق بشود. چه میدانی؟ ممکن است روایات تعیین بکند که پسر نوح کافر بود یا منافق بود یا فلان یا فلان، اون ممکن روایات معین بکند. ولی اگر روایت ساکت بود یا روایت فقط دلالت داشت که این معصیت میکرد، منافات ندارد که پسر نوح در اثر یک معصیت غرق بشود و دیگران غرق نشود. چون در سوره مبارک احزاب صریحا ذات اقدس اله به همسران پیغمبر هشدار داد، فرمود یا نساء النبی لستن که عهد من النساء تقیتن، فرمود مواظبتون باشید. من یعت من کن به فاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا، و من یغنس من کن لله و رسولی و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. برای که هم تو اگر شما اهل اطاعت بودید، هم اطاعت خدا را حفظ کردید، هم حیثیت پیغمبر را حفظ کردید، و اگر معصیت کردید هم خدا را نافرمانی کردید، هم حیثیت پیغمبر را ملکوب کردید. این است که هنوزم که هنوز است خیلی وضع روشن نیست پسر نو کافر بود منافق بود یا نه، ولی عمل غیر صالح بود و شاید دیگران در این حد اگر بودن معفو بودن، ولی پسر نوح معفو نبود. این است. خب در چنین فضای جا برای سؤال هست. لکن ذات اقدس الهی برابر همون آیه که قبلا قرائت شد به نوح فرمود در باره غرق شده است اما من حرف نزم، میخوای بفهمی بعدها بفهم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، یعنی درباره غرق شده ها، نه این که قبل از غرق شدن، درباره غرق شده ها سخن نگو فعلا. بعد لا تسأل ما ليس لك به علم، چیزی رو که نمیدانی. با اینکه حالا تجزیه و تحلیل شد، سوال معنی درخواست که نبود چون بعد از غرق است، سوال معنی اعتراض که اصلا نبود، سوال معنای اینکه نمیدونی باید یاد بگیری. خب چیزی آدم نمیدونه باید یاد بگیر، جاش هست و با اینجا جاش نیست. این با این بیان با اونی که سیدنا استاد رسوان داده عبد تو المیزان مطرح کردن فاصله خیلی، با اینکه ایشون اقوای از همه اینها این مسئله رو تحت تحلیل کرده. نو سلام الله چی کار کرد که خدا به او اعتراض کرد؟ سوال اعتراض آمیز که اصلا نداشت. سوال من درخواستم که نبود چون بچه غرق شد، فقط بخواست بفهمه، فبود الان وقتی نرفانی تو این جریان فقط سکوت. این هم عرض کرد که پروردگار من به تو پناه میبرم از اینکه سوال بکنم چیزی رو که حق من نیست و شما هر امری بکنید همان مطلوب است. خدا فرمود لا تسأل ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تكون من الجاهلین. اونگاه نوح عرض کرد ربی انی اعوذک ان اسألک ما ليس لي به علم. سوال اعتراض‌آمیز که اصلا نیست. سوال من درخواست تا از شما اجازه نگیرم درخواست نمی کنم. سوال معنای استفهام که اینجا جاش نبود عرض میکنم به الا تغفیلی و ترحمنی اکومی الخاسری. خب این ادب در حد فرشته ها هم این چنین کم است. این میشه ادب انبیا. به الا تغفیلی و ترحمنی اکومی الخاسرین. اونگاه خدا هم چنین انسان مؤدبی را چنان ستود که احدی از انبیا را اونجور ستایش نکرد. هیچ کسی رو. در سوره مبارکه صافات آیه 79 این است که سلام علی نوح فی العالمین. از اول تا آخر قرآن این کار مخصوص نوح است. برای هیچ پیغمبری خدا اینجور سلام و درود نفرستاد. سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی کذا محدود است. اما سلام علی نوح فی العالمین مخصوص نوح سلام الله علیه است. به پاس خدمات نه قرن و نیم او، چین که همت او همت بلند بود. فمز قیل یا نوح به سلام مننا و برکاتن، در درجه اول علیک، در درجه دوم و علا امم ممن معک. اما اونا که با تو نبودن و امم انکسن و متعهم ثم یمسهم مننا عذاب علیم. تتمه دعاها و خواسته های نوح سلام الله علیه در سوره مبارکه نو است که انشاءالله شنبه مطرح میشه.
الحمدلله رب العالمین.